صفحه 217. اشباحی که لابلای صندلی ها راه افتاده و در کوره راه های دو طرف شمشاد پخش شده بودند. عطر فراپیچ یاس ها، پرتو زرد گون چراغ ها، همه به ایجاد فضایی رویاگونه کمک می کرد. هوای شب انگار از پیش آمدهای ناگوار خبر می داد. ایرنه فرانسیسکو را دید و لبخند به لب به طرفش رفت. آن وقت متوجه حالت چهرهش شد و هیجان درونش را خواند. پیشانیش را بر سینه او گذاشت و موهای پریشانش را به لبهای او کشید. تو چه فکری هستی؟ در فکر پدر و مادرش بود. چند سال دیگر آنها هم به سن همین سال خردگانی می رسیدند که مثل آنها بچه هایی به دنیا آورده بودند و برای تأمین زندگیشان از جان و دل زحمت کشیده بودند. هرگز به فکرشان نمی رسید که ممکن است آخر عمر کارشان به آنجا بکشد که کارمند حقوق بگیری از آنها نگهداری کند. لیلها همیشه با هم و به صورت خانواده‌ای واحد زندگی کرده بودند. سهیم در فقر و شادی و رنج و امید، به هم پیوسته با پیوندهای خونی و احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر. هنوز خانواده‌های زیادی مثل آنها بودند. شاید سال خردگانی که شاهد نمایش خوسفینا بیانچی بودند هیچ فرقی با والدین او نداشتند. با این همه تنها بودند. قربانیان از یاد رفته طوفانی بودند که آدمها را در همه جهت پر و پخش کرده بود. بازماندگان قوم سرگردان، همانها که جا مانده بودند و در عهد جدید جایی نداشتند. نوه‌ای نداشتند تا مواظبتش را بر عهده گیرند و شاهد بزرگ شدن و بالیدنش باشند. فرزندی نداشتند تا در امور زندگی یاورشان باشد. ضیاع و عقاری نداشتند، حتی یک قناری نداشتند تا دمدمای غروب برایشان بخواند. تنها اشتغال خاطرشان احتراز از مرگ بود، اما همیشه در فکرش بودند، انتظارش را می کشیدند، از آن می ترسیدند. فرانسیسکو قسم خورد که چنین چیزی برای پدر و مادر او هرگز اتفاق نیفتد. عهدش را به صدای بلند باز گفت و لبهایش را لابلای موهای ایرنه فرو برد. بخش سوم، سرزمین محبوب. با من است میهن من به هر کجا که ره سپرم و در من است عصاره های سرزمین دراز و کشیده من. پابلو نرودا. از آن پس هرگاه که ایرنه و فرانسیسکو از خود می‌پرسیدند مسیر زندگیشان دقیقاً در چه لحظه‌ای تغییر جهت داده، به دوشنبه سرنوشت سازی می‌رسیدند که پا به معدن متروکه لستریکوس گذاشته بودند. اما ممکن هم بود پیش از آن باشد، یعنی همان یک شنبه‌ای که به دیدن آنجلینا رنکیلئو رفته بودند، یا آن شبی که به دیگنا قول داده بودند کمکش کنند تا دختر گم شده‌اش را پیدا کند. شاید هم اصلا مسیر زندگیشان از روز ازل تعیین شده بود و چاره‌ای جز دنبال کردن آن نداشتند. سوار بر موتورسیکلت فرانسیسکو که در راه‌های سنگلاخی و ناهموار کارسازتر از اتومبیل بود، با بیل و کلنگ و ترموس قهوه داغ و لوازم عکاسی راه افتادند طرف معدن. به احدی نگفتند که به کجا می‌روند. هر دو مغلوب این احساس بودند که می‌خواهند دست به کاری بزنند که جنون محض است. از وقتی که تصمیم گرفته بودند شبانه به جایی مشکوک و ناشناخته بروند و بی مجوز سر به درون معدنی متروکه کنند، هر دو حساب این را هم کرده بودند که چنین جسارتی می تواند به قیمت جانشان تمام شود. نقشه را آنقدر مطالعه کرده بودند که از بر بودند و یقین داشتند که می تواند بدون پرسجوهای سوء زن برانگیز به مقصدشان برسند. در حومه کم پیچ و خم خطری تهدید نمی کرد، اما به جاده های سرازیر و سربالای کوهستانی که پیچیدند، جایی که سایه ها در برابر آفتاب کش می آمد، چشمنداز دور و بر بایر و سوت و کور شد و پژواک ها اندیشه را به سوی غریب دور دست عقاب ها می گرداند. فرانسیسکو ناراحت و پریشان خاطر راجع به کشیده شدن پای ایرنه و ماجرایی که آخرش معلوم نبود به کجا ختم می شود کلی بحث و جدل کرده بود. ایرنه به شوخی جواب داده بود: این تو نیستی که منو می بری، منم که تو رو می برم. و شاید هم حق با او بود. تابلوی زنگ زده اما هنوز خانایی اخطار می داد که منطقه تحت قرق است و ورود اشخاص ممنوع. چند ردیف سیم خاردار تهدیدگر راه ورود به ملک را مسدود می کرد، طوری که برای لحظه‌ای ایرنه و فرانسیسکو وسوسه شدند که همین را بهانه کنند و از همان راه برگردند. ولی بیدرنگ این دستاویز را کنار گذاشتند و گشتند تا شکاف پهنی در شبکه سیم خاردار جستند که موتورسیکلت می توانست از آن عبور کند. تابلو و حصار بعدی زن آنها را به اینکه چیز مشکوکی در این دور و بر هست تأیید کرد. درست همانطور که در نظر گرفته بودند تا برسند به معدن، تاریکی شب فرو افتاد و حرکات آنها را در شعلای سیاه خود پوشاند. مدخل معدن که در دامنه کوه کنده شده بود، همچون دهانی می نمود که به فریاد بی صدایی باز شده است. سنگ های درشتی که دم دهنه معدن ریخته بودند و لابلایشان را با خاک و نخاله پر کرده بودند، این فکر را با آدم القا می کرد که سالها کسی سر وقتش نرفته است. بیغولگی جا خوش کرده بود و هر رد پایی یا هر نشانی از زندگی را محو و ناپیدا کرده بود. موتورسیکلت را لابلای بوته ها پنهان کردند و سر و گوش یاب دادند تا ببینند نگهبانی آن دور بر نباشد. جستجو تا اندازه ای آرامشان کرد، چون هیچ نشانی از حیات آدمی نیافتند، جز اینکه چند صد متری آن سوتر از دهنه معدن آلونک زهوار در رفته ای دیدند وانهاده به دست باد و علف. نیمی از سقفش را باد برده بود، یک دیوارش روی زمین خابیده، درونش هم به اشغال ایادی نباتی در آمده و فرشی از علف هرز همه چیز را پوشانده بود. چنین جای متروکه فراموش شده‌ای آن همه نزدیک لسریکوس و شاهراه به راستی غریب می نمود. ایرنه به پچپچ گفت: من می ترسم. منم می ترسم. در ترموس را باز کردند و جرعه قهوه نوشیدند که هم برای جسم و هم برای روح آرامش بخش بود. کمی سر به سر هم گذاشتند و وانمود کردند که همه اینها بازی است. هر کدام سعی می کرد به دیگری بقبولاند که هیچ اتفاقی برایشان نمی افتد و فرشته نگهبان پشتیبان آنهاست. شب مهتابی صاف و روشنی بود و چشمهایشان به زودی به تاریکی خو گرفت. کلنگ و چراغ قوه را برداشتند و رفتند طرف تیر. هیچ کدام تا به حال پا به درون هیچ معدنی نگذاشته بودند و خیال می کردند مثل غار عمیقی است در دل زمین. فرانسیسکو به یاد رسم و سنتی افتاد که حضور زنها را در معدن بدشگون می دانست، چون گمان می رفت که حضورشان در زیر زمین مصیبت به بار می آورد. اما ایرنه به این خرافه پرستی ها خندید و مصمم بود که به هر قیمتی به راهش ادامه دهد. فرانسیسکو با کلنگش افتاد به جوان دهنه معدن. به کار بدنی که می رسید کمیتش لنگ می شد. درست بلد نبود کلنگ را به دست بگیرد. و به زودی معلوم شد که کار طولانی تر از آن است که خیال کرده بودند. ایرنه اصلا در اندیشه کمک کردن نبود. روی تخت سنگی نشسته بود و در برابر بادی که از سمت کوه‌های اطراف می‌وزید، پالوبر کلفتش را محکم دور خودش پیچیده بود. از ترس اینکه مبادا جانوری آن دور و برها باشد یا بدتر از آن سربازها در تاریکی کمین کرده و مراقب آنها باشند، به هر صدایی از جا می‌پرید. اوایل سعی می کردند سر و صدایی در نیاورند، اما زود فهمیدند که چاره ای نیست. صدای خوردن فولاد به سنگ در دره ها و گردنه ها می پیچید و هر ضربه ای صد بار پیاپی تنین می افکند. اگر از اون گونه که تابلو اختار می کرد گشتی در آن حوالی بود، هیچ راه فراری نداشتند. نیم ساعت نشده بود که انگشت‌های فرانسیسکو خشک شد و دست‌هایش پر از تاول، اما تلاش و تقلایش بالاخره سوراخی باز کرده بود که اجازه می‌داد سنگ‌های لق و خاک‌ها را با دستشان بردارند. حالا ایرن هم به کمک آمد و به زودی شکاف آنچنان بزرگ شد که می توانستند چهار دست و پا بخزند تو. فرانسیسکو به سوراخ اشاره کرد و به شوخی تعارف کرد: اول خانوما. در جواب ایرن چراغ قوه را به دستش داد و یکی دو قدم عقب رفت. فرانسیسکو سر و دستش را از سوراخ تو برد و نور چراغ قوه را انداخت. حرمی از هوای متعفن به درون منخرینش هجوم آورد. به صرافت افتاد که برگردد. اما به خود گفت این همه راه را نیامده است که هنوز شروع نکرده رها کند. پرتوی چراغ قوه دایره‌ای از نور در دل تاریکی شکافت و اتاق کوچکی را آشکار کرد. اصلاً آن چیزی نبود که تصورش را می‌کرد. اتاقی بود کنده شده در اندرونه سخت و ستبر کوه. به دو تونل باریک راه می‌یافت که با توده‌ای از نخاله مسدود شده بودند. داربست چوبی که برای جلوگیری از ریزش سقف در هنگام استخراج سنگ معدن کار گذاشته بودند هنوز سر جایش بود، اما تیرهایش به مرور زمان خورده شده و چنان پوسیده بودند که بعضی از آنها فقط به لطف معجزه سر پا بودند و چنان وضع نزاری داشتند که گفتی با فوتی خورد می شدند و فرو می ریختند. فرانسیسکو چراغش را دور اتاق میچرخاند. میخواست پیش از آن که تو بخزد ببیند چه چیزی در انتظار اوست. ناگهان چیزی از چند سانتی صورتش پرید و از دستش بالا رفت. بیشتر از جا خوردگی تا از روی ترس فریادی کشید و چراغ قوه از دستش افتاد. بیرون ایرن صدایش را شنید و از ترس اینکه اتفاق وحشتناکی افتاده باشد پاهایش را گرفت و شروع کرد به کشیدن. وحشت زده داد کشید: چی بود؟
هیچی، موش بود.
پس بیا از اینجا بریم، من اصلا از اینجور چیزا خوشم نمیاد.
صبر کن، زود یه نگاهی میندازم و میام بیرون.
فرانسیسکو طوری که جاییش به تیزی سنگ ها نخورد با دقت از سوراخ تو خزید و در دهان کوه ناپدید شد. وقتی ایرنه دید که سیاهی دوستش را فرو داد هول برش داشت. با اینکه عقل می گفت خطر در بیرون معدن است نه در درون آن، اگر گیر می افتادند بعید نبود گلوله‌ای در مغزشان خالی کنند و همانجا دفنشان کنند. خیلی ها به خاطر کارهایی بسیار کم اهمیت تر از این جانشان را از دست داده بودند. به یاد قصه های جن و پری افتاد که روزا در کودکی برایش نقل می کرد. قصه جن هایی که در آینه ها کمین می کردند تا تنبل ها را بترسانند. قصه لولو خورخورهی که کیسهی پر از بچه هایی که دزدیده بود با خودش می برد. قصه سک هایی که پشتشان پولک های سوسمار و پاهایشان سوم داشت. قصه مرد های دو سری که کنج خانه ها قوز می کردند تا دختر کوچولوهایی را که با دست های زیر ملافه می خوابند بگیرند. قصه های وحشت انگیزی که مایه بسی کابوس ها می شد، اما چنان مسحور کننده بودند که دلش نمی آمد گوش نکند. به التماس می افتاد که روزا یکی دیگه بگو، در حالی که از ترس می لرزید و دلش می خواست گوش هایش را بگیرد و چشم هایش را محکم ببندد، اما در همان حال مشتاق دانستن تک تک جزئیاتشان بود. جنها لباس می پوشیدند یا لخت می گشتند؟ لولو خورخوره بوی بد می ده؟ سک های اهلی هم می تونن به جونورهای درنده تبدیل بشن؟ مرد دو سر به اتاقی که عکس مریم مقدس توشه پامیز داره؟ آن شب هم ایرنه همینطور که دم مدخل معدن منتظر ایستاده بود، درست مثل روزگاران دیرین در قصه های ترسناک ننه، آمیزه ای از ترس و شیفتگی را احساس می کرد. بالاخره تصمیم گرفت دنبال فرانسیسکو برود و چون هر دو فرز و ریز نقش بودند، راحت به درون تاریکی خزیدند. اگرچه بو مثل سم کشنده‌ای غیر قابل تحمل بود. رو سریش را برداشت و دور دهان و دماغش پیچید تا بو را احساس نکند. دور غار را گشتند و هر دو گذرگاه را خوب وارسی کردند. به نظر می آمد دهنه تونل دست راستی را فقط با آوار و خاکهای سست مسدود کرده بودند. و حالان که دهنه تونل دست چپی با مصالح ساختمانی تیغ شده بود، تصمیم گرفتند راه آسان تر را انتخاب کنند و شروع کردند به جا به جا کردن سنگ ها و کنار زدن خاک های دهنه تونل اول. هرچه خاک و سنگ را بیشتر کنار می زدند بوی تعفن شدید تر می شد و بارها مجبور شدند به مدخل معدن بروند و سرشان را از سوراخ بیرون کنند تا نفسی هوای تازه بخورند. هوایی که به نظر آنها مثل جویبار کوهستانی تمیز و گوارا می آمد. ایرنه که دستهای تازه کارش داشت به زغزغ می افتاد پرسید: ما دقیقا دنبال چی می گردیم؟ فرانسیسکو جواب داد: نمی دونم. و ساکت پی کارش را گرفت، چون حتی ارتعاش صدایشان هم شمعک های پوسیده را به لرزه می انداخت. هر دو عصبی بودند و بیمناک. از روی شانه به هم نگاه های دزدکی می انداختند و با دقت در سیاهی پشت سرشان باریک می شدند. نگاه های مراقبی به نظرشان می آمد. سایه های کمین کرده ای، پچپچه هایی از آن سر اتاق. صدای قیش قیش تیرهای کهنه را می شنیدند و لابلای پاهایشان حرکات تند و موزیانه موش ها را. هوای اتاق مانده بود و سنگین. ایرنه سنگ بزرگی را با تمام قدرت کشید، پس و پیش هلش داد و لقش کرد و غلطاندش زیر پای خودش. نور چراغ قوه به سوراخ گشادی افتاد. بیدرنگ دستش را تو برد و به آنی احساس کرد جیغ وحشتناکی از ته دلش برخاست. صدا اتاق را پر کرد و چون پژواک خفه و ناجوری که باورش نمی‌شد صدای خودش باشد به دیوارها خورد و تنین افکند. همان وقت تیری از سقف فرو افتاد و او خود را پرت کرد طرف فرانسیسکو که بغلش کرد و هلش داد به سمت دیوار. برای لحظه‌ای که به نظرشان به درازای ابدیتی طول کشید در آغوش هم ایستادند، با چشم‌های بسته و نفس در سینه حبس شده. و وقتی که بالاخره سکوت بازگشت و گرد و خاک برخواسته از سقوط تیر فرو نشست، توانستند به داد چراغ قوه برسند و مطمئن شوند که راه خروجشان مسدود نشده است. فرانسیسکو همین جور که ایرنه را بغل کرده بود نور چراغ را به محلی انداخت که سنگ از آنجا غلطیده بود و اولین کشف آن غار وحشت به سویشان خیز برداشت. دست یک آدم بود، یا بهتر بقایایی از یک دست. فرانسیسکو ایرنه را بیرون کشید و همینطور که محکم گرفته بودش وادارش کرد در هوای پاک شب چند نفس عمیق بکشد. همین که دید می تواند سر پا بایستد رفت و ترموس را آورد و برایش قهوه ریخت. ایرنه از حال رفته بود، هیچ چیز حالیش نمی شد و می لرزید و نمی توانست فنجان را دستش بگیرد. فرانسیسکو فنجان را دم دهنش می گرفت، درست همانطور که برای علیل ها می کرد. دستی به موهایش کشید و برای اینکه آرامش کند به او گفت چیزی را که دنبالش می‌گشتند پیدا کردند. این حتماً جنازه آنجلینا رنکیلئو است، ولو اینکه وحشتناک باشد. آسیبی نمی‌تواند برساند چون که جنازه مرده‌ای بیش نیست. این حرف‌ها با اینکه برای ایرنه هیچ معنایی نداشت، هنوز آن اندازه به خود نیامده بود که بتواند زبان مادریش را بفهمد. همان آهنگ صدای فرانسیسکو آرامش کرد و تا حدی دلداریش داد. مدت‌ها بعد وقتی که حسابی به خود آمد، فرانسیسکو فهمید که باید پی کارش را بگیرد و تمامش کند، چون برای همین آمده بودند. همینجا منتظرم باش،
من چند دقیقه میرم تو معدن. میتونی همینجا تنها بمونی؟
ایرنه بی کلام سر تکان داد که بله و پاهایش را مثل پسر بچه ها تا کرد و سرش را میان زانوهایش گذاشت. در مدتی که فرانسیسکو با دوربین و دهن بند به درون قبر برگشته بود، او معلق در اندوهی توان فرسا سعی می کرد به چیزی فکر نکند، چیزی نشنود، چیزی نبیند، حتی نفس نکشد. فرانسیسکو سنگها را کنار کشید و خاکها را پس زد تا اینکه جنازه ی آنجلینا رنکیلو سانچز تمام و کمال عیان شد. از رنگ موهایش او را شناخت. کلیجه قسمتی از تنش را پوشانده بود. پا برهنه بود و چیزی مثل زیر پوش یا پیرهن خواب زنانه تنش بود. جسدش به آن مرحله از تجزیه و تلاشی رسیده بود که بوی ترشیدگی و گندیدگیش بیداد می کرد و خوراک خوبی برای کرم ها شده بود و او ناچار شد ذره ذره نیروی خود را به کار بگیرد تا حالش به هم نخورد و بتواند به کارش ادامه دهد. فرانسیسکو مردی بود با قدرت خیشتنداری بسیار بالا. هم با جسد انسان آشنایی حرفه‌ای داشت و هم از معده‌ای قوی برخوردار بود. اما چنین چیزی پیش از این هرگز ندیده بود. جای نفرت انگیز، بوی تعفن گریز ناپذیر و ترس دم افزون، همه اینها باعث می شد که ببرد و نتواند درست به کارش برسد. نمی توانست نفس بکشد. هول هولکی چند تا عکس گرفت بیان که به خود درد سر تنظیم کانون یا فاصله را بدهد. با هر فلاشی که صحنه را روشن می کرد، زرداب شکمش تا بیخ حلقش بالا می آمد. به سرعتی که برای یک آدم ممکن و قابل حصول است، کارش را تمام کرد و از آن گور وحشت انگیز گریخت. در هوای بیرون دوربین و فلاش را انداخت و دو زانو روی زمین افتاد. سر توی سینه فرو برده سعی می کرد عضلاتش رو شل کند و اوقپوق راه نیندازد. بوی تعفن مثل تاول تاون به پوست تنش چسبیده بود و تصویر آنجلینا در حالی که در واپسین بهت وحشت ذره ذره می جوشید و از هم وا می رفت روی پرده چشمانش نقش بسته بود. ایرنه مجبور شد کمکش کند تا سر پا بایستد.
حالا چی کار کنیم؟
فرانسیسکو همین که توانست صدایش را از چنگال‌های آتشینی که به سینه‌اش چنگ انداخته بود در بیاورد گفت:
فعلا در معدن رو ببندیم تا ببینیم چی پیش میاد.
سنگ‌هایی را که برداشته بودند از نو روی هم ریختند و گیج و عصبی و دیوانوار دهنه معدن را بستند. انگار که با مسدود کردن معدن می توانند محتویات آن را هم از ذهنشان پاک کنند و زمان را به عقب به لحظه پیش از رسیدن به حقیقت برگردانند. انگار که باز می توانند غافل و بیخبر به دور از آن کشف مهیب در واقعیت پرزرق و برق زندگی کنند. فرانسیسکو دست ایرنه را گرفت و به درون همان آلونک ویران برد. همان یگان پناهگاه روی تپه. شب آرامی بود. در نور پاک و بیغش مهتاب، چشمنداز گرداگرد در نیستی رنگ می باخت و پرهی به تپه ماهورها و درختان بلند و سایدار اوکالیپتوس محو و ناپدید می شد. کلبه که همچون امتداد طبیعت از دل زمین سر بر می کشید در تاریکی و زحمت دیده می شد. درونش در قیاس با معدن چون آشیانه گرم و دلپذیر بود. آنها در گوشه‌ای روی علف‌های هرز دراز کشیدند و به بیکران آسمان پرستاره روشن به نور شیری مهتاب چشم دوختند. ایرنه سر بر شانه فرانسیسکو گذاشت و اندوه دلش را در اشک رها کرد. فرانسیسکو در آغوشش گرفت و دیری شاید ساعتها به همین حال دراز کشیده ماندند و در آرامش و سکوت برای آنچه کشف کرده بودند، آرامش خاطر و برای آنچه میبایست تحمل کنند، توش و توان جستند. به هم تکیه دادند و به زمزمه ضعیف برگ‌ها که در نسیم می‌جنبیدند، به آوای نزدیک مرغان شب، به حرکت مخفیانه خرگوش‌ها در علفزار گوش فرا دادند. اندک اندک فشاری که